أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود به مناسبت تعریف بیع بود که مرحوم شیخ قدس الله نفسه از کتاب ابتداءً از کتاب مصباح منیر نقل کردن تفسیر بیع رو که البیع فی الاصل به معنا به اصطلاح مبادلت و مال به مال، تو خود شیخ تعریف بیع رو عوض کردن تعریف دیگری فرمودن و یه مقدار همون متعارف اون زمان که مثلا نقضن تردن عکسن به ایشان نقض میشه به تعریف مقداری وارد این بحثا شدن، یه مقدارم بعضی از تعاریف رو از کتب فقها طائفه قبل از خودشون مثل کتابهای علامه یا محقق نقل کردن. راجع به بعد از تعریف در حقیقت ایشون اضافه بر اون راجع به این که مثلا فلان چیز صدق بیع برش میکنه نمیکنه و خصوصیات هم ایشون وارد شدن. به خاطر اینکه در تعریف مشهوری که الان دیگه در زمان ما خیلی در السنه اصحاب ما خیلی مشهور شده که به خاطر مکاسب شیخ کتاب درسی بوده و ایشون هم در اول و هو فی الاصل کما عن المصباح از مصباح المنیر شون نقل میکنن مبادلت و مال به مال، مرحوم شیخ مقدار تفسیر کلمه مال رو میدن و بعد اینکه اقسام اموری که بیع بر اونها درسته مثل حق، مثل عمل حر، مثل کلیه فی المعین، مثل کلیه فی الذمه، یه مقداری هم وارد این بحثا میشن که آیا مثلا اینها صدق بیع برشون میکنه یا نمیکنه چیکار بکنه. ما در سابق چون عرض کردیم یه بحثی هم طولانی شد یه آشوش باید بحث رو جمع بکنیم، عرض کردیم در کتاب مصباح المنیر که تقریبا به اصطلاح زمان ما اون زمان رو شاید این اصطلاح نبود، یه کتاب لغوی نیست اساسا کتاب مصباح المنیر، ولی الان ظاهرش مثل کتاب لغته، اساس شرح مصطلحات مجموع کبیر چیه؟ مجموع نیست، کتاب رافعی شافعی، یکی از ائمه شافعی هاست. کتاب اون رو به اصطلاح ماها الان میگیم فرهنگ نامه مثلا اصطلاحات فقهی. کتاب مصباح المنیر اصولا برای یک نوع شرح مصطلحات این کتاب فقهی است، کتاب رافعی. لکن چون دیدم بعضی هم گفتن که اصلا این لغت نیست، نه ببینید کتاب مصباح المنیر حقش اینه، اساسش نظرش بوده که اصطلاحات فقهی رو شرح بده، خودش در مقدمه تصریح میکنه، گاهی هم متعرض معانی لغوی میشه، اما اینطور نیست که فقط فقه باشه یا فقط لغت باشه. کلمه اصلا که در اینجا آمده، اون روز هم گفتیم آن خوندن، مرادیشون در اصل در اینجا یعنی عرف یا لغت احتمالا، چون ما عرض کردیم یه عرف عام داریم یه لغت داریم، یه عرف عام داریم یه عرف خاص داریم. مراد ما از عرف خاص در اینجا عرف اصولی ها نیست، مراد ما عرف قانونی، عرف فقها، این رو اصطلاحا عرف خاص میگیم. اینه که ایشون گفته واقع فی الاصل، اصلش یعنی در معنای لغویش، در معنای لغویش مبادله مال به مال. و عرض کردیم این تعاریف مجرد تعریف نیستن، اون اشکالات نمیدونم شرح اسمن یا تعریف مثلا ناقصن، نمیدونم تعریف لفظی هستن یا تعریف مثلا کذا هستن، اونا هم ظاهرن هیچ کدوم جا نداره، اصلا وارد اون بحثا ما هم نمیشیم هم نادرسته. این مباحث چون یک نوع مباحث اعتبارات قانونی است، اینا رو نباید با اون ابحاثی رو که در اونجا آورده شده خلط بشه. اعتبارات قانونی طبیعتش اینطوریه، اگر اختلافی هست اختلاف در تعریف نیست، اختلاف در مبناست. مثلا ممکن است صاحب این تعریف عقیدش این بوده که معاتات بیه، حالا مشهور بین علمای ما معاتات بینیست، بی باید عقدی باشه، اگر غیر عقد باشه بینیست، انشاء که با فعل میشه این عقد صدق نمیکنه. حالا از اهل سنت هم خب عده هستن که اون رو بی میدونن، معاتات رو بی میدونن، اصولا انشاء انواع انشاء رو با فعل درست میدونن، مثل وقف معاتاتی. حتی به قول امروزی ها که در آدن ازدواج معاتاتی میگن، صحبتی که بیاییم ازدواج معاتاتی رو درست بکنیم، این بحثی هست کلن، این بحث کلن هست، اختصاص به بی نداره، در بیش واضح تر و روشن تره. و وقتی که ایشون میگه مثلا اینطور میگه مبادلت و مال به مال، این ببینید یه زیربنای فکری داره، بحث تعریف و اونم حد است و ناقص است و تام است و شرحال اسم است و لفظی است و فرق بین تعریف اسم، این حرفا جاش اینجا نیست اصلا کلا. این یه نظریه، ایشون میخواد بگه ما حقیقت بیع رو این میدونیم که مالی به ازای مال دیگر قرار بگیره، لذا طبیعتا در این تعریف شما عقد نمیخواید که یک دونه یک تومنی به اتحان که هزار تومن چقدر نان، یک دونه هزار تومنی گوشین یه نان به سنگک برداشتیم، این که دوتا مال با هم مبادله بشه این کافیست، انشاء هم نمیخواد. این در حقیقت خوب دقت کنید، تعاریفی که در مفاهیم در حقایق در امور اعتباری میاد، این تعاریف اون دیدگاه روشن میکنه، اون دیدگاه رو و اون تفسیر رو که اون میخواد بده روشن. بحث تعریف لفظی و شرط این که نوشتن در اینجا بعد از شیخ ادهی نوشتن، این حرف اساسا وارد نیست، اصلا جاش اینجا نیست، نه در اینجا، پس اون در تعریف طهارت استعمال و طهور مشروطون به نیه که در شرنامه آمده و میدم اشکال دور داره، اصلا اون بحثای اونجا رو نباید مطرح کرد، اون بحثا در اینجا نباید مطرح میشه. سرش هم اینه که این امور اعتباری دیدگاه ها مختلفه، اگر تفسیر میکنه بیع رو اون روی دیدگاهیست که داره، مثلا انشاء و تملیک عینه، چرا؟ چون اگر عین نباشه او بیع نمیدونه. خب حالا شما مثلا عمل حر، حالا شیخ گیر کرده عمل حر، اولا کلمه خود عین هم باز فرق میکنه، شما بیع کنیم یک من گندم فروه این کلیه، عینم نیست، واسه بگیم این بیع نیست. این باید نگاه بکنیم دیدگاه این آقا در تفسیر کلمه عین چی بوده. اگر تفسیر کلمه عین همونی که اصطلاح ظاهرش اینطوره که خارجیت داشت، اون کلی اصلا بی صدق نمیده، عنوان بی برای صدق نمیده. به هر حال من چون این بحث رو سابقا اشاره کردم فعلا هم اشاره وارد میشید، اون وقت شیخ به این مناسبت عده‌ای از امور رو مورد بررسی قرار داده به خاطر کلمه مبادلت و مال به مال. البته خود شیخ بعد عوض کرد، تعریف رو عوض کرد، انشاء و تملیک این فرمودن، لکن اینو چطور شد باز کلمه مال رو دنبال کردن. لذا این بحث رو مطرح کردن که آیا عمل حر مال هست یا مال نیست، و آیا عمل حر به صدق میکنه بی یا صدق نمیکنه. مثلا میگه آقا من برای شما یه نامی نیستم، یا اینجا خطاطی میکنن ساعتی 10,000 تومان، پس عمل خودش رو در مقابل یک مالی قرار میده، یا در مقابل یک پتو 10 تا پتو ازتون میگه، آیا این بیع یا بیع نیست؟ میشه بگه بیع تو که عملی بکدا؟ این بحث سر اینه. ایشون میخواد مرحوم شیخ این مطلب رو از این راه وارد بشن. عرض کردیم این البته درسته، این مطلب اجمالا ما باید دنبال صدق و عرفی در این قضایا باشیم، بالا با یک تفصیلی که در خلال بحث آینده شاید واضح تر بشه، اما به هر حال مرحوم شیخ رو کلمه مال به نظر ما لازم نبود ایشون رو کلمه مال اینقدر مانور بدن، چون مادام که ما این تفسیر رو قبول نکردیم، تفسیر مبادلت و مال به مال، خود بنده صاحب تفسیر عرض کردم انشاء و تملیک اینه، مثلا مرحوم شیخ و دیگران دارن به ازاء مال یا به ازاء العوض، عرض کردم بعضی ناشن به ازاء ثمن، این نکته فنی داره، اینطور نیست که خیال کنیم مجرد تعبیر باشه، به ازاء العوض، عوض بگیم لا، چون بعضی ها معتقدن نه در اصطلاح فقهی ما، در قوانین جدید غربی هم آمده این مطلب که اصلا در تعریف بی خابیده که باید در مقابل نقد باشه، بی باید اینطوری باشه، اگر آمد مثلا کتاب و فروخ به پتو، این بیع پایا پایا کالا به کالا میگن، که عرب ها به این الان مقایزه میگن. این لفظ مقایزه، مقایزه رو در مقابل به میم و قاف با الف، بعدش یا و ضاد اختصاد و آخرش هم ها که با مفاعل است. مقایزه اصطلاحا اون نیست که ما بهش بیع پایا پایا کالا به کالا میگیم، یعنی به عبارت اخرى بیع رو در شرط میدونن ثمن باشه، ثمن یعنی نقد، پول باشه. اگر پول نباشه بیع نمیشه. اینا اصطلاحات، دقت میکنید، اصطلاحات هم خالی نیست، آثار قانونی داره، نه اینکه خیال بکنید مجرد لفظه، اینا مجرد لفظ نیست. ولذا الان شما که میخواید توی این مباحث وارد بشید، از الان باید خودتون عادت بدید که مثلا به نظر ما این بیعه یا بیع نیست، عمل حر رو بفروشه، عمل خودش رو بفروشه، این بیع صدق میکنه یا نمیکنه. اگر گفتیم عمل حر ماله، خب مبادله تو مال به مال که در مصباح منیر آمده صدق میکنه برش، دقت میکنه. لذا خوب دقت بکنید، این تعاریفی که آمده همه یه دیدگاه معینی است. مثلا انشاء یا تملیک و این، بعضی هم کلمه انشاء رو برداشتن، نشان تملیک و اینه، به ازاء ماله، به ازاء ثمن، به ازاء نقد. ببینید به ازاء ماله غیر از به ازاء ثمنه. اینا همه نکات فنی داره که باید درش مراعات بشه و در ترتیب آثار عمده این است که برای اینها آثار معین خودش رو قائل میشه. و حالا این آثار یک نسبت به قوانینی است که ما امروز در دنیای روز وضع میکنن. ما هم میدونیم در یک قسمت‌های خب به حساب شأن فقیه به عنوان ولایت فقیه میتونه یک قوانین رو وضع بکنه. وقتی میخواد یک قانون وضع بکنه باید این خصوصات کاملا در نظر بگیره. دو، مرحله استظهار. اساس فقه ما استظهار از نصوصه. مثلا اگر بیع کالا به کالا که مقایزه است، الان مقایزه بشونگیم، این بیع نباشه، البیعان بالخیار، خیار مجلس فقط در جایی است که عوض ثمن باشه، نقد باشه. اگر جنس باشه بگیم خیار مجلس نیست، آثار داره. اینطور نیست که بی آثار باشه، دقت میکنید. این وسوسه ای که شده در اول تعریف به خاطر اون آثاری است که بار میشه. خود این بنده عرض کردم به نظر ما میاد انشاء و تملیک اینه فی مقابل تملک العوض، نه خود عوض، نه به ازاء ماله. حالا این روی این دیدگاهه که حقیقت بی و حقیقت شراء دو عمله، نه یک عمل، هم تملیک هم تملک. عرض کردیم بعض از اعلام عقیده شون این که بی تملیک، تملک فضولیه، چون من حق ندارم مال مردم مالک بشم، لذا همیشه در عقود نصفش فضولیه. به نظر ایشون اون قسمتی که میگه کتاب رو فروختم به 100 تومن، 100 تومن اونو بخوام تملک بکنم، این میشه فضولی. حالا طبق تفسیر ما معنیش نه فضولی نیست، نه حقیقت عقده. پس اینا نکته داره، تمام اینا رو با ظرافت. بخش بی فقط تملیک در مقابل مال نیست، در مقابل تملک مال. یعنی وقتی آمد گفت بیع تو کل کتاب به معه، یعنی من دو کار میکنم در آن واحد، هر دو تو وعای اعتباره. نگید من حق ندارم تملک مال مردم، اونم وعای اعتباره. من تو وعای اعتبار نم، دقت کردی؟ دو کار رو انجام میدم. حرف ما هم اینه که این مطلب عرفیه، آقایون هم عرفی میدونن. ما معتقدیم در باب عرف فقط تملیک این، اولا انشاء درش مهمه، چون اینشاء توضیحاتش مفصل در بحث فضولی عرض میکنیم. حقیقت این عقود رو یک حقیقت اعتباری انشایی ایقایی میدونیم، اینشاءالله میاد در محل خود. پس یک انشاء میخواد، تملیک این میخواد، تملک عوضم میخواد. این کلمه عوض چرا آوردیم نگفتیم ثمن؟ چون به نظر ما پایا پا هم بیه، فرق نمیکنه. تملک اگر اون هم به مال خورد، فرض کن کتاب رو فروختم در مقابل پتو، اون هم بیه، خیار مجلس در اونجا هم ثابته، فرق نمیکنه. اگر کتاب رو فروخت به 100 تومن خیار مجلس داره، کتاب رو فروخت به پتو اونجا هم خیار مجلس داره. البیعان بالخیار که در روایت نبوی معروف بین عامه مسلمین آمده، فقط مخالف گروه حنفی ها هستن، نمیدونم خود حنفی ها کلن باش موافق، خود ابو حنیفه که مخالفه میگه خیار مجلس نداره، بقیهشون الان تو ذهنم نیست که همشون با امامشون مخالف موافق باشه. علی ای حاله طبعا خود اونم قبول داره که پیغمبر گفت البیان، اون بیع رو به معنای کسی که مشغول چانه زدن و معامله کردنه، نه کسی که ببخشید نظر ما، نه خود بیع رو انجام داده باشه، بحث خود بیع رو مطرح نمی کنه. اونجا بیع رو به معنی کسی که مشغول معامله کردنه به این معنا گرفته. پس خود حدیث قبول داره، فقط توجیه کرده که توجیهش هم باطله. انشالله تو بحث خیارات ارزم الان کیف ماکان به این مناسبت ما یه مقدار روز تکرار بحث سابق کردیم. اون وقت به این مناسبت شیخ یکی یکی اینا رو حساب کرده، حق رو حساب کرد، کلی رو حساب کرد که آیا مال هست یا نه، و بعد هم متعرض عمل حر شد. چون عمل عبد ماله، چون عبد خودش ملکه، عملش هم ملکه، عمل عبد. این عمل کلام در عمل حر، عمل حر هم بناشون به اینه که اگر حر کسوب باشه، یعنی شخصیست که روزانه میره کار میکنه، این رو مثلا میشه مال حساب کرد. اما اگه کسوب نباشه آیا مال یا نه. بعدش هم بحثی که مطرحه اینه که اصولا قبل از معاوضه مال هست یا نه، که انما عبارت شیخ مشعر به این است که بعد از معاوضه ماله. ما عرض کردیم برای یه مقدار توضیح مطلب فقط اکتفا میکنیم، چون آقایون خوب نوشتن مفصل اینجا نوشتن دیگه، چون بحثاش طولانی میشه اکتفا به کلمات مرحوم آقا حسین اصفهانی قدس الله سره میکنیم و مطالبی رو که لازم باشه همون رو توضیح میدیم، بقیهش آقایون بس علیه فعلله و تفعلله. مرحوم این عبارت خوندیم، امروز برای انسجام بحث کمی هم سریع تر میخونیم. وجه و عدم کونهی مالن قبل المعاوضه، که آیا قبل المعاوضه مال هست یا نه، که ایشون گفته نیست. اما کون المالیه صفتن وجودیه ولو به وجود منشأ انتزاعها، مثلا مثل فوقیت که به وجود منشأ انتزاعش برای سقف من که اینجا نشست. فلا ینتزع من المعدوم، چیزی که هنوز نیست یک ساعت بنویسم این معدوم ازش انتزاع نمیشه. یا به این جهت و اما لانه لا یستقو عرفن علی الحر به ملاحظت عمله انه ذو ماله، به حر نمیگن دارای ماله چون قدرت داره، ولذا شاهدش همینه لا یتعلق به الاستطاعه. راجع به این که چرا استطاعت صدق نمی کنه آقایون وجه دیگه هم گفتن غیر از این. ولا یضمن عمله، ولا یضمن میشه لا یضمن هم خون، ولا یضمن عمله هم میشه خون، الا حبسه الظالم، اگر ظالم حبسش کرد. نمیگه آقا، میگه آقا تو خب کاری که نبود سر کار نمی رفتی، میگه خب اگه می رفتم روزی اینقدر می گرفتم پس باید اینقدر بدی. به خلاف ما اذا کان اجیرا للغیر فانه مال له، چون اگر فرض کنم من یک کسی رو اجیر کردم یک روز بر من کار بکنه، قرار داد با من مثلا 8 سال کار بکنه، کسی آمد ایشونو برد باید پول اون اجرت رو بده، چون این مالیت. ایشون دو تا وجه ذکر کردن، البته این لایت علاقه به استطاعه چون نکته تعبدی و شرعی است از این نمیشه مالیت رو نفی کرد، اما اون زمان عمل هم اونم ممکنه نکته دیگه داشته باشه، حالا بعد از ولی چون نمیخوام زودتر بخونم. بعد مرحوم ناینی میفهمد فانکان، مرحوم آقای اصفهانی، فانکان الوجه هو الاول، چون نیز ففیه انه لا فرق فیه بین وقوع المعاوضه علیه و عدمه، فرق میکنه چه قبل از معاوضه بعدش، لبقائه علی عدمه، اگر بناس بعد المعاوضه مال باشه قبل المعاوضه هم همینطوره، چه فرق میکنه معاوضه روش کرد وجود که پیدا نکرد هنوز معدومه. پس این که بگیم قبل المعاوضه و بعد المعاوضه نیست. و ینتق از حالا اگر بگین شما مشکلش اینه که معدومه، خب کلی هم معدومه، یک کیلو گندم فروختن یک کیلو گندم معدومه، برون به از ذمی فی باب سلف، در باب سلف که خب مشکل بیشتره، الان به ایشون میفروشه مثلا میوهی که فرض کن اناری که براش یک ماه دیگه برسه که الان موجود نیست، فانه ايضا معدوم فلا يكون مالا، و بعدش هم به مطلق المنفعه فی باب الاجاره. ظاهرا مراد ایشون از منفعت چه اجاره اعیان چه اجاره اشخاص، یه اصطلاحی دارن، اگر مثلا خانه رو اجاره داد به یک شخص مدت یک ماه اصطلاحا به این اجاره اعیان میگن، و به اصطلاح اجرت رو همون مثلا مال اجاره رو همون مثلا فرض کن یک ماه مثلا یک میلیون تومن میدونن. موجر اون کسی که مالکه، مستاجر اون کسی که میاد تو این خونه مینشینه، اصطلاح موجر و مستاجر به کار میبرن. این در اجاره اعیان. در اجاره اشخاص مثل این که میگه بیا 8 ساعت کار بکن ساعتی مثلا 50 تومن میدم که هر ساعت بشه مثلا 400 تومن، من باب مثال ساعتی 10 تومن میدم که هر ساعت بشه 80000 تومن. این رو اصطلاحا یعنی اجاره اشخاص. در اجاره اشخاص اینجا اجرت همون مال اجرم بهش میگن، اجرت و اجرم بهش میگن. و موجر به اصطلاح اینجا موجر نمیگن، غالبا مستأجر و اجیر میگن. اجیر اون کسیست که بناست عمل انجام بده، مستأجر اون شخصیست که عمل برای اون انجام گرفته میشه. این مستأجر در باب اجاره اشخاص غیر از مستأجر در باب اجاره اعیانه. این دوتا رو با هم دیگه، در باب اجاره اعیان موجر و مستأجره، در باب اجاره اشخاص اجیر و مستأجره. این اصطلاحات دیگه. اینی که ایشون میگه منفعت به مطلق المنفعه، یعنی چه منافع خونه که اجاره اعیان باشه، چه منفعت و کار کارگر که اجاره اشخاص باشه. روشن شد؟ این مرادی ایشان به مطلق المنفعه یعنی چه در اجاره اشخاص و چه در اجاره اعیان. در اونجا در هر دو صورت معدومه. سکنای این خونه به مدت یک ماه معدومه، این که بخواد 8 ساعت برای من کار بکنه اون هم معدومه. معنی الاجاره ایضاً هم کلبه، این ایضاً ایشون کلبه دیگه، اگه بناس عبارت بخونیم دیگه شرح هم بدیم، ولی مجبوریم تطبیق عبارت هم بکنیم. لا تتعلق الا بالمال، در باب اجاره هم باید مال باشه. عرض کردیم نقل عین رو بیع میگن، نقل منافع رو اجاره میگن، نقل انتفاع رو آریه میگن، اصطلاحاً اینه. و بعضی وقتا بعضی چیزها شبیه و بعد چون ها بعضی چیز دیگه هم هست، حالا بعد میاد گاز این دفعه این دفعه همه اینجا بگیم تو میشه. و این کان الوجه و ثانی، اگر اشکال دومی است که این عرف صدقاً عرف نمی کنه که قبل المعاوضه به اصطلاح صدق نمی کنه، کما یشهد له الفرق بین وقوع المعاوضه و علیه، چون گفته قبل المعاوضه مثلا صدق، بعد المعاوضه صدق می کنه، پس اشکالش این است که به اصطلاح عرفاً صدق نمی کنه. ففیه اولا النرز بالمبیع الکلی ذمی، اگر مبیع کلی ذمی، این مراده از کلی، گاهی ازش تعبیر به کلی میکنن، گاهی ازش تعبیر به ذمی میکنن. این ذمی در مقابل فکر میکنن مخاصه در کلی در معین، چون ما یه کلی در معین داریم یه کلی ذمی داریم. کلی در معین مثل که یه کیسه سوز 50 کیلو گندم، میگن یک کیلو از این کیسه، یک کیلو که اصطلاحا در همین عالم آخوندی ما در مکاسب شیخ ساعا من صبره، این ساعا من صبره یک کیلو از این کیسه. به لحاظ این که حدود کیلو مشخص شده در کجا باشه، از این جهت تشخص داره معینه. و اما به لحاظ این که یک کیلو عنوان عامیه، عنوان کلیست، بهش کلی فل معین میگن. در مقابل کلی ذمه، کلی ذمه یک کیلو گندم فروختن، پس گاهی میگه یک کیلو از این کیسه فروختم، اینو اصطلاحاً کلیه فی المعین میگن چون آثار داره. یه دفعه میگه نه یک کیلو گندم فروختم، حالا از این کیسه غیر این کیسه، اون مسئله تلف و اینجور چیزایی که پیش میاد که حالا محل خودش. الکلیه ذمی، معلوم شد مرادشون از کلیه ذمی نه کلیه فی المعین، چون اگه کلی فی المعین بود بالاخره میگه این معین دیگه، کیسه است که بالاخره یک کیلو گندم توش هست دیگه، حالا این عینیت داره. دو و به خصوص بله بله بل به ثمن کلی ذمی، مثلا میگه این کتاب فروختم به 10000 تومان، این ثمن کلی ذمی است. یه دفعه میگه 10000 تومانی که تو این کیسه منه، از 10000 تومان از این کیسه، این میشه کلی فی المعین در باب ثمن. یه دفعه میگه نه 10000 تومان معین نمیکنن جای معین، اینم ذمیه. مرادشون از کلمه ذمی اینه. دو این نقض اول، اونا مثل عمل هر اونا مال نیستن، با اینکه اونا بیه. به خصوص المنافع العملیه فی باب الاجاره، مثلا میگه این اجاره اشخاص مرادشه، منافع عملیه اجاره اشخاص. این آقا میگه من 10 ساعت کار میکنم یا 100 سطر براتون مینویسم مثلا، من با مثلا این دوتا اشکال، اشکال نقضی، البته خوب آقایون انشاءالله دقت فرمودن که در حوزه های ما خیلی متعارف اشکال نقضی، تو یک اشکال میکنه جواب نقضی میده، جواب نقضی توسعه دایره اشکاله، اشکال حل اشکال نمیکنه مگر اینکه بخواد مثلا به یک ارتکازی برگرده و الا انصافا توسعه دایره اشکاله. و فیه ان غایت ما یختزی هاد الوجه، این اشکال این انه خبر مقدم مبتدای مؤخره، ففیه ان غایت ما یختزی هاد الوجه هو نفی الملکیه و کونه زامالن لا نفی المالیه. من قبل از اینکه این تعطیلات بیاد توضیح دادم در عبارت ایشان، مرحوم آقای آشوانسن دو بحث رو در اینجا مطرح کردن و غیر از ایشان بعد از ایشان هم همینطور از شاگرده ایشان، یه بحث این است که عمل هر مالون املا، دومی که عمل هر ملکون املا، دو بحثه، یه بحث مالیته یه بحث ملکیته. چون در باب بیع هم گفتیم تملیک و این یا انشاء و تملیک این، اون وقت اگر که ملک نبود چطور میخواد تملیکش بکنه؟ خوب دقت، لذا مرحوم آی اصفهانی در حقیقت دو بحث رو مطرح میکنن، مالیت و ملکیت. عملی که من دارم پس که میخوام برای آقا یک صفحه بنویسم، آیا این مالون املا، این عمل من، دو ملکون املا. البته مرحوم آیه آشانسین قدس الله سره آخرش نتیجهی که میگه که ماله، صدق مال میکنه اما صدق ملک نمیکنه، مالیت رو میشه قبول بکنیم ملکیت نه، این دوتا فرق میکنه. این یک. و در باب بی ما مال میخواییم، لازم نیست ملک باشه، نه. مطلب دوم، در باب بی اون چه که مهم است مال بودنشه. نفی الملکیه قایت ما یختزی هاد الوجه خوبه نفی الملکیه و کنه زاماله. اما این مثلا به این نمیگن زامال، حالا ایشون تعبیر زامال کرده، اگر میخواستن دقیق، چون بحث استطاعت هم مطرح کردن، لا استطاعه علی الاستطاعه، خوب بود ایشون میفرمودن که چون یه چیزی هم اشاره به استطاعت، این جواب رو آقای خویی آوردن که در باب استطاعت دلیل اینه ان یکون عنده ما یحجبه. ببینید ان یکون عنده میگه در لسان، روشن شد، در لسان دلیل استطاعت آمده ان یکون عنده ما یحجبه. مثل من، ما فرض کن قدرت دارم، مثلا قدرت عمل دارم، برم کار بکنم، پول در بیارم، دو سال کار بکنم، استطاعت. نمیگن به من عنده ما یحجبه، اون موضوع استطاعت عنده ما یحجبه. ایشون گرفته موضوع استطاعت، مثلا چون بحث استطاعت مطرح کرد یا بحث حبس و اینها، کونه زاماله. ببینیم کونه زامال این موضوع استطاعته. پس استطاعت صدق نمی کنه چون عنوان زوماله. البته اگر ما باشیم اون کلمه استطاعت که صدق می کنه، یعنی استطاعت توانایی، خودش استطاعت که صدق میگن، نه در روایت آمده ان یکون عنده ما یحجبه، ان یکون عنده، منی که هیچی پیش من نیست بگم چون قدرت دارم برم کار بکنم، بعد از این که کار کردم پول پیش من پیدا میشه. این نمیگن عرفن اندهو مایه حجبه، اینو بهش نمیگن، صدق نمیکنه. اون اشکال آی خویی استزارا، آی خویی خوب خوبیش اینه که اون از روایت در بوده، دوستا روایت آوردن، عرض کردیم در روایتش هم در کتاب غلط چاپ شده، از روایت در آوردن که ان یکون اندهو مایه حجبه. بالقوه خلاف ظاهره، بله به خلاف ظاهره. البته اگر خوب بود، من در همون بحثم عرض کردم، اگر خوب بود لا تحل و صدقتو لذی مرتن سوی، اگر اونم میوردن خوب بود، اون بیشتر، چون حالا اون پیش ما روشن نشده مشکل داره. و الا بین روایتیست از روایت اهل سنت، لا تحل و صدقتو لذی مره، مره به کسر میم به معنی قدرت، توانایی. کسی که دارای توانایی و قدرته و سالمه، زیبر رتن سبی، یعنی اجزای او همه درست و سرجه، چون مرض یک نوع اختلال در اعضاست، اگر در بدن انسان اختلالی پیدا شد این رو میگن مرض. البته این تعریف اجمالی است، تعریف های علمیش یکمی نکات فنی خاص خود رو نمیخوایم وارد بشه. این بیماری یا مرض میگن. صحت هم یک معناش رجوع بدن بعد از اختلال به حالت اعتدال. چون این که معنای صحت هم چه محل کلام بدنشون، یه معنای متعارف که ما در فارسی، این صحت در فارسی، چون در فارسی کلمه صحت رو گاهی معنی بهداشت ترجمه میکنن، گاهی معنی درمان، درمان با بهداشت فرمان. به اصطلاح در اصطلاح لغت عرب حفظ و صحه داریم که بهداشت به فارسی ترجمه کنیم و اعادت و صحه داریم که درمان معنا میکنیم. صحت در مقابل مرض، مرض به معنای اختلال در بدن، صحت به معنای اعتدال، یعنی هر چیزی جای خودش قرار گرفته، اعضای بدن هر کدوم جای خودشون قرار گرفتن. این رو اصطلاحاً بهش میگن صحت یا درمان، یا اصطلاح متعارف در کتب طب قدیم اعادت و صحه. این اعادت و صحه به این معنی، ایشون اون روایت داره لا تحل و صدقت و لذین، چون آقایون متعرض نشدن دیگه اصلا ما هم متعرض شدیم، خیلی بحث و توسعش ندیم که برسیم اونجا. نفی الملکیه و کونه زامالن، ببینید این کونه زامالن فکر میکنم نظر مرحوم شانسه به تعریف استطاعت باشه، چون در اونجا گفت که ولذا لا تتعلق به استطاعت. ایشون مخواد بگه استطاعت عنوانش کونه زاماله، به انسانی که هیچی نداره فقط سالمه نمیگن زامال، این سرقه زامال بهش نمی کنه دقیقاً. اما اشکال به آشانسه وارد میشه کنون زامال حتما تفسیریست از روایت درست، ولا استطاعت به حسب لغت که به معنای توانایی، خب توانایی که داره با قول آقای هاشیخ که امروز تشریف بود چند جلسه قبلی اشکال نفرموندید دل اون برای تو تک شده بود، امروز اشکال یه کمی زود شروع کردیم. علی حال این اشکال ایشان یک اجمالا وارده، البته خوب دقت کنم ایشون برای فرمونه استطاعت من توانه، لکن خوب دقت کنم که ما در آیه مبارکه داریم استطاعت نیست، حالا خیلی مشهور شده در کلمات هم اصولیین به مناسبت بحث واجب مشهور و هم فقها به مناسبت بحث حج، در اونجا داره استطاعت من استطاعت علیه سبیلا، استطاعت مطلق نیست، استطاعت و سبیله. اینه آقایون توجه نکرد متاسفانه، نه در کتب فقهی ما رو این فکر شده نه در کتب اصولی ما تو بحث واجب مشروط و معلق و اون حرفایی که گفتن. استطاع علیه سبیلا یعنی سفر برای او آسان باشه، نه اینکه توانایی. اینا خیال که استطاعت توانایی، لذا به ذهنی آقا آمد که قوه و فعلیتش فرق نمی کنه. نه، استطاعت در آیه مبارکه تعلق داره به سبیل، سبیل یعنی سفر، یعنی سفر کردن برای ایشان آسان باشه در اختیار. وقت لذا در روایت آمده سفر وقتی برای انسان در اختیارشه که کونهو زاماله ان یکون اندهو مایه و جبه. اینجا استطاعت و سبیله، نه استطاعت. آیا ها شیخ اشکال فرمودن ذهنشون به کلمه استطاعت بود، یعنی توانایی. توانایی یک چیز است، آسان بودن سفر اموس استطاعت تو اهو کانه فی توی خب دیگه برای خب داریم میگیم، اگه همون معنی که تا حالا بود که دیگه عوضش نمی کرد، خب داریم معنی دیگه میکنیم. بله نه، استطاعت سبیلا یعنی سفر کردن برای او در توش باشه، یعنی در اختیارش باشه، آسان باشه. این سفر کردن ولذا اینی که در روایات ما آمده، حتی اهل سنت به امام باقر من دیدن در محلا میگه و به قال ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین امام باقر از استطاعه از زاد و بر راهله، از زاد و راهله، یعنی اگر من توانایی داشته باشم 6 ماه 8 ماه تو راه باشم خودم به مکه برسم، پیاده برم برسم، این حج برش واجب میشه. اما خواستن گرد نه، باید سفر آسان باشه ولذا باید وسیله داشته باشه، یا ماشین یا هواپیما، هر زمان به حسب خودش، یا الاغ یا شطوری، بالاخره هر دقیقه. اینی که گفتن از زاد و راهله، این نکتش اینه، نه نکته روشن شد؟ به مجرد این که من توانایی دارم ولو 6 ماه طول بکشه پیاده برم تا به حج برسم، آیا حج بر من واجب؟ مخواستم میگن نه، این واجب نیست. اینجا مراد مجرد توانایی نیست، مراد این است که سفر به حسب هر زمان با وسایل اون زمان برای او آسان باشه، سفر آسان باشه. ولذا زاد میخواد، توشه سفر میخواد، راحله هم میخواد، مرکب هم میخواد، پیاده نه. ولی خب خیلی افراد بشر امکان پیاده دارن، خب بدیم پیاده رو بیادن برای تا مکه برسن.
تو یعنی که رجالن چیه؟ یعنی که رجالن به علاوه کل زامر.
خب این به اصطلاح برای جاهایی بوده که یا نزدیک مکه بودن یا کاملا در اون زمان، چون زمان حضرت ابراهیم این آیه اون بارکه اشاره بین. البته خب این مخالف هم داره، اثر روال دیگه هم داریم که اکثر من کان مع رسول الله فی حجۃ الوداع مشاد کان و اکثر هم مشاد. اونم الان من وارد بحث فقهی نمیخوام بشم، تو ذهنم هست، فقط میخوام اشاره بکنم به بحث فقهی. دقت فرمودید؟ پس اینجا اینه که مرحوم هاشیخ فرمودن کون و زامان، اینه که مرحوم آقای خویی فرمودن ان یکون عنده ما یحجبه، درسته انصافا، این درسته. میخوام بگم این مطلب اینا درسته. مجرد این که من سالم باشم بتوانم با پای پیاده خودم رو به مکه برسانم، بگیم برای ایشان حج واجبه، این روشن نیست. استطاع از سبیل، نه استطاع از این توانایی. اون توانایی اینجا مراد نیست که آیون این اشکالات رو به ذهنشون رسیده. علی حال وارد این بحثا نشیم، خیلی خارج میشیم از بحث. لا نفی المالیه، مراد نفی مالیت نیست، مراد این است که ایشان کونه زامال نیست، یا همون اشکال دیگر. توضیح المقام، ان المالیت و الملکیت اعتباران و اقلائیان تنتزع الاولا. عرض کردم مالیت، مگر مرادش همین عنوان مالیت انتزاعی نیست؟ مال امر حقیقیست، انتزاعی نیست. تنتزع الاولا، ملکیت هم که خب شیخ میگه انتزاعی مشهور، آقایون قبول نکرد انتزاعی باشه. توضیحاتش در بحث اصول گذشت که تکرار نمی‌کنم. تنتزع الاولا من الشیء به ملاحظه کونه فی حد ذاته یمیل الیه نو مال سمی مالا لمیل الناس الیه و یرغبون فی و یبذلون به ازایه شیئا. من فکر میکنم، خیلی فکر خودم نسبت نمیدم، خوب دقت بکنید، ممکنه شما این عبارتی که خوندیم جور دیگه ازش بفهمید. من فکر میکنم مرحوم آقای آشانسین قدس الله سره مالیت رو، نه مال رو، مالیت رو انتزاعی گرفته. منشأ انتزاع دوتاست. اصطلاحا ایشون میگه یمیلون، یمیلو الیه نو دو یبذلون به ازایه شیئن، ظاهرا این دوتا گرفته. الان در اصطلاح امروز اون چه که منشأ مالیت اصطلاحا دوتا ارزشه، یکی ارزش مبادله ای، یکی ارزش استعمالی، که اون روز عرض کردم. اون روز اصلا این کتاب کارل مارکس، کتاب رأسمال سرمایش، از اول کتاب از این بحث ارزش مبادله ای و استعمالی رو مطرح میکنه، اصلا از اونجا وارد میشه. ارزش مبادله ای یعنی فرض کنید این کتاب مال چون ارزش مبادله ای داره و این مال چون ازش استفاده میکنن، پس مالیت رو نروشن شد ظاهر عبارت. من خیلی من مقیدم، خواهش می کنم دقت بکنید، چون خیلی این یه تفسیری است که من از خودم میگم، ممکنه در ذهن مبارک مرحوم آشان سلم نبوده. ظاهرا ایشون معیار مالیت رو دو نکته میدونه، مال یعنی ارزش، ارزش استعمالی یا انتفاعی. یه تعریف دیگه هست که نه، یکی از حوائج شما رو انجام بده، یکی از نیازهای شما رو برطرف کنه. پس یک اصطلاح ارزش استعمالی، ارزش انتفاعی. اصطلاح نکته دوم ارزش مبادله‌ای. پس مال، مالیت انتزاع میشه از این دو نکته، یکی ارزش انتفاعی. حالا اگه بگیم مراد آیاش هست، من حالا از خودم تفسیر خودم، بعد حرفی نیست برای حرف ایشان، بگیم معیار مالیت در نظر من آشان سین که انتزاعیه، انتزاع از این دو عنوانه. فالمالو چیزیست که دارایه، یا بگیم به تعبیر عربی فالمالو لهو قیمتان، قیمتون تبادلیه و قیمتون استعمالیه یا قیمتون انتفاعیه. یک ارزش قیمت نرزه، یک ارزش انتفاعی داره، یک ارزش مبادله ای داره. اگر چیزی دارای این دوتا ارزش بود، ارزش انتفاعی و استعمالی و ارزش مبادله ای، اسم اون ماده. صلی الله علی محمد و آله.